بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بارها در این بحث‌ها تکرار کردیم، در بحث نظریه اندیشه مدون ما گفتیم مکتب و نظام هم استنباطش کار فقهی است. به عنوان مثال وارد بحث مکتب و نظام اقتصادی شدیم با محوریت همون کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام که قبلها منتشر شده. گفتیم ما از اهداف شروع می‌کنیم در مطالعه، ولو در تحقق خارجی مبانی مقدمند. در بحث اهداف گفتیم اقتصاد اسلامی یک اهدافی نسبت به درون جامعه داره، یک اهدافی نسبت به بیرون جامعه. یکی از اهداف اصلی در درون جامعه عدالته، نسبت به بیرون قدرت. دو عنصر برای عدالت که در واقع از آثار شهید صدر گرفته بودیم اشاره کردیم، یکی رفاه عمومی، البته حالا این تعابیر تعبیر ماست، یکی تعدیل ثروت. مقصود از رفاه عمومی گفتیم رفع فقره. به این مناسبت وارد شدیم تو فرمایشات های صدر، گفتیم ایشون نه به شکلی که ما بحث کردیم، نه با اصطلاحاتی که ما بحث کردیم، به بعضی از این بحث های ما خوب اشاره کرده و خوب بحث کرده، به همین دلیل جا داره به اونها توجه بشه. یکی از اون بحث هایی که ایشون مطرح کرد همین بحث رفاه عمومی بود که این رو مطرح کرد که در قبال افراد ناتوان جامعه که توانایی تأمین معیشت خودشون رو از امکانات اقتصادی موجود در جامعه ندارن، یه مسئولیت عمومی مردم دارن که باید کمک کنن تا اینها به یک سطحی از توانایی برسن. یک مسئولیتی دولت داره که باید دولت هم اقدام بکنه برای اینکه این افراد رو حمایت مالی بکنه. خب ملاک این حمایت به چه شکله؟ در چه حدی است؟ آیه صدر با استفاده از روایاتی که در باب زکات وارد شده فرمودن ملاکش حتی یستغنوه، برسن به غنا. و این غنا رو بنابر اونچه که در برخی از روایات آمده تفسیر کردن به اون سطح عمومی معیشت در اون جامعه‌ای که این شخص داره در اون زندگی میکنه، تعبیر حتی یلحقهم به ناس، این تفسیریست برای اون غنا، یعنی اینا برسن به سطح عمومی مردم، حتی یلحقهم به ناس. که به این مناسبت که ایشون این موضوع رو مطرح کرد و ما روایاتش رو اشاره کردیم، وارد شدیم به یک بحثی که فقهای ما این رو در کتب متعارف فقهی در بحث زکات مطرح کردن که یکی از مصارف زکات فقیر و دیگری مسکینه، و به این مناسبت آمدن افراد رو به گروه هایی تقسیم کردن. گروه هایی که تقسیم کردن، یکی اون افرادی هستن که هیچ دارایی ندارن مگر یک قوت لایموتی که فقط هزینه زندگی یه روزشون رو باش اداره کنن، بخورن زنده بمونن. گفتن اینا بیشک زکات بهشون تعلق میگیره. دسته دوم افرادی هستن که اینها دارایی هایی دارن. اینها هم به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اونهایی که دارایی هاشون به اندازه ایست که هزینه های سالانه زندگی اونها رو تأمین میکنه، اینها زکات بهشون تعلق نمیگیره. یه دسته اونهایی که این مقدار نیست، اینها زکات بهشون تعلق میگیره. اینجا اشاره کردیم، حالا روایات رو یک بار دیگه امروز میخونیم انشاءالله اگر خدا بخواد، که ملاک در تأمین هزینه ها همونطوری که در برخی روایات تصریح شده سال، نه ماه، نه هفته، نه روز. گروه سوم افرادی هستند که اینها در دارایی های خودشون یک سری امکانات اقتصادی اضافه هم دارند، یعنی اموالی دارن زائد بر اون نیازهای شخصی خودشون که با اونها تحصیل درآمد میکنن. مثلا غیر از خونه شخصی که مینشینن یه خونه ای هم دارن که اونو اجاره میدن، اما این خونه ای که اجاره میدن و اجاره ای که از این خونه به دست میارن تأمین کننده ی هزینه های سالانه اونها نیست. اگر اینها تأمین کنه هزینه سالانه شونو که خب قطعا زکات بهشون تعلق نمیگیره، اما اگر تأمین نکنه مثل دامدار جزءه، چند تا گوسفندی داره، شیری پشمی به دست میاره، اما این به اندازه ای نیست که زندگیشو بگذرونه، صاحب املاکه ولی صاحب جزءه، یه خونه داره دو خونه داره اجاره میده، با اجاره اینها هزینه سالش تأمین نمیشه، آیا این میتونه زکات بگیره؟ گفتن بله. حالا روایاتش هم خوندیم قبلا، دوباره میخونیم. گروه چهارم اونهایی هستند که یک اموال برای تجارت دارن، تاجرن، خرید و فروش میکنن. خب اگر سودشون کافیست برای هزینه های سال که هیچی زکات بهشون تعلق نمیگیره. اگر سرمایه و سودشون روی هم به اندازه هزینه های سالشون نمیشه قطعا زکات بهشون تعلق میگیره، اما اگر سرمایه شون به اندازه هست که بخوان بخورنش میتونن زندگیشون رو اداره کنن، اما سود حاصل از این سرمایه به اندازه ای نیست که بتونن با اون زندگی کنن. مثلا سرمایه ای دارن فرض کنید در حد 30 میلیون تومان که با این سرمایه میتونه یه سالشو زندگی کنه، اما با این سرمایه درآمدی که داره از خرید و فروش و تجارت با این 30 میلیون مثلا 5 میلیون 10 میلیون تومانه، با 10 میلیون تومان نمیتونه زندگیشو اداره بکنه. حالا این بهش میگیم غنی، چون میگیم بالاخره این 30 میلیونو که داره دیگه، خواهیم اینا رو بفروشه سرمایهشو بده باش زندگی کنه، یا بهش میگیم فقیر. طبق اون چه در روایات آمد این آدم فقیر محسوب میشه و زکات بهش تعلق میگیره. اگر هزینه های سالش رو تأمین نکنه، درآمدش فرض کنید که این بنده خدا هزینه هاش مثل طلبه هاست مثلا سالی 40 میلیارد هزینه داره که اصلا طلبه ها نمیدونن معناش چی هست، حالا اینو الان میگیم. این بحثیه که امروز میخوایم بگیم. این گزارشی بود از بحثای قبل، این سوالی که هفته قبلا بود گفتیم امروز انشالله اگه برسیم. گروه پنجم اونایی هستن که اینها یه حرفه‌ای دارن که با این حرفه میتونن درآمد به دست بیارن، مثلا بنا، پزشک، مهندس، کار میکنه به هر حال، طبابت میکنه، مهندسی میکنه، بنایی میکنه، پول در میاره. خب اگر این پولی که در میاره به اندازه از هزینه های سالشه، این آدم زکات بهش تعلق نمیگیره، اگر نه زکات بهش تعلق میگیره. گروه ششم هم همونی بود که آقا اشاره کردن، که گفتم این دوستانی که متخصص روزهای جهانی شدن تا زیگی تو دفتر مدرسه از آقایین مدرسین، گفتن همین چند روز قبل، حالا من نمیدونم چه روزی بوده، شما برید پیدا کنید اینو تو تقویمتون علامت بزنید، روز جهانی تنبلا بوده، که خب این مسئله هم خوب بود اون روز در روز جهانی تنبل ها این مسئله فقهی هم بحث میشد، که اونایی که قدرت بر اکتساب مال دارن ولی حالشو ندارن، اینا بهشون زکات تعلق میگیره، چون که بالفعل که درآمد ندارن، یا نه زکات بهشون تعلق نمیگیره. چون که بالاخره میتونن برن کار کنن، حالشون ندارن، خب تقصیر خودشونه، برن کار. اینو بحث کردیم، گفتیم اگر الان این میتونه بره تحصیل مال بکنه با همین تخصص و امکانی که داره و نمیره، این بهش زکات تعلق نمیگیره. اما اگر الان نمیتونه، ولو قبلا میتونسته، مثلا مثال زدن مرمای خویی، فرمودن فرض کنید مثلا این کاروان داره، میتونسته بره کاروانی رو راه بیاندازه، درآمدی برای تأمین سالش ایجاد کنه، اون فصلی که باید میرفته کاروان رو مثلا راه میانداخته نکرده دیگه، الان فصلش گذشته. یه کارگریه اون زمانی که باید میرفته که بره به سر کار ببرنش نرفته، دیگه الان کسی نمیبردش، خب این آدم به زکات تعلق میگیره. اما نه، یه آدم یه همین الان هم اگر بره وایست دم مطبش، مریض داره اونجا، یه حالشو نداره بره، این آدم به زکات تعلق میگیره؟ فرمودن نه، این فقیر محسوب نمیشه. خب این مطالبی بود که در مباحث فقهی و از لابلای روایات به دست آمد. من یک دوره میخوام این روایاتی رو که تو این باب صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده اشاره کنم، تا به اون سوالی که جناب آقای هاشمی مطرح کردن بپردازیم. که خب این که ما میگیم مثلا این آدم نمیتونه هزینه های زندگیشو بده، مقصود از این هزینه های زندگی چیه؟ خب مثلا فرض کنید دو نفر آدم چقدر هزینه در سال دارن؟ این یه معیار به اصطلاح از نظر اسلامی ها حدی داره؟ بله، مثلا الان امروز توی قم، حالا این نکته درسته، امروز توی قم دو نفر آدم چقدر هزینه دارن؟ آیا اینجوریه ما بگیم آقا مثلا هر نفر در قم الان مثلا ماهی فرض کن 500,000 تومان هزینه شه، پس دو نفر میشه 1,000,000، یک سال میشه 12,000,000 دو نفر، اینجوریه؟ میتونیم اینو بگیم آقا هزینه شون دو نفر آدم توی قوم با ماهی با سالی 12,000,000 میتونن زندگی کنن؟ پس هر کی که 12,000,000 روی این معیارهایی که گفتیم داشت برای سالش، این آدم دیگه مثلا زکات بهش تعلق نمیگیره، فقیر نیست. آیا اینو میتونیم بگیم یا نه فرق میکنه؟ ببینید در روایات وارد میشه، خب حضرت فرمودن، همون اولین روایت بابی که صاحب وسائل درست کرده تحت عنوان ان حد الفقر الذي يجوز معه اخذ الزکات ان لا يملك معونه السنه له ولعياله فعلا او قبتا، حد فقر که با اون میشود زکات گرفت اینه که طرف مالک خزینه های سال خودش بالفعل یا بالقوه رو مثال میزنه، کزل حرفته و صنعه، این برای بالقوه نباشه، که در واقع صاحب وسائل داره فتوا میده. بارها عرض کردم وسائل کتاب فقه عناوین باب در واقع مسئله است که ایشون فتوا میده، بعضی جاها که نمیتونه فتوا بده عبارت و مجمل میذاره، اینجا مجمل نذاشته، حد فقری که یجوز معه اخذ زکات اینه که بالفعل و بالقوه این مالک خزینه های سالش نیست. البته این بالفعل و بالقوه در شرایط مختلف متفاوته دیگه. اولین روایتی که میاره که صحیحه ابو بصیر هست، حضرت میفرمان امام صادق علیه السلام با ابو بصیر میگه من شنیدم از حضرت که میفرمود یأخذ الزکات صاحب السبعمئه، کسی که 700 درهم داره زکات میگیره. 700 درهم معنیش بوده مثلا یه دارایی قابل توجهی بوده ظاهرا که تو این روایات ذکر شده، ازا لم یجد غیره، اگر غیر از این درام چیزی نداره. قلت فا ان صاحب السبع معت تجب علیه الزکات. گفتم بابا کسی که 700 درهم داشته خودش باید بره زکات بده، تجب علیه الزکات. قال زکاته صدقتون علا ایالهی، زکاتش همینه که اول خرج بچهاش بکنه، حالا این ایالشو اول اداره کنه. ولا یأخذها الا ان یکون اذا اعتمد على السبع مع انفدها فی اقل من سنتن. بله این آدم زکات نمیتونه بگیره مگر اینکه اگر اعتمد علا بر این 700 تا، یعنی بخواد فقط زندگیشو با این 700 تا اداره کنه، انفدها فی اقل من سنتن، کمتر از یه سال این 700 تا چی میشه؟ انفده، تمام میشه. لنفدنای اون روایات شب جمعه که داره، حضرت میفرماد که ما شبهای جمعه در عرش جمع میشیم، از علم الهی بهره میبریم، ولو لا ذلک لنفدنا، نفدنا یعنی تمام میشه. فی اقل من سنتن، اگر تمام میشه، فهازا یأخذها یعنی زکات، این آدم میره زکات میگیره، با اینکه 700 درهم داره داراییه ولی خب تأمین نمیشه. ولا تحل الزکات لمن کان محترفن، کسی که خودش حرفه‌ای داره زکات بهش نمیدن. لا تحل الزکات، حلال نیست براش کسی که اهل حرفه است. نه و اندهو، البته یه دونه پرسیدی، همین که الان پرسیدی، و اندهو ما تجب فیه زکات ان یأخذ الزکات، کسی که محترف حرفه ای داره و اندهو ما تجب فیه زکات، اموال زکوی هم داره، این که حق نداره ان یأخذ الزکات. خب این روایت یه دونه. روایت دیگه از زرارت ابن اعیان از امام باقر، سمعته یقول ان صدقت لا تحل لمحترفن، کسی که اهل حرفه‌ای باشه این بهش صدقه تعلق نمیگیره. ولا لزیمرتن، اینو هفته قبل بحث کردیم، لزیمرتن سوی، کسی که توانایی داره برای انجام کار، سالم قوی قدرت داره، این آدم ولی کار نمیکنه، الان بالفعل حرفه نداره ولی مرشو داره، یعنی تخصصشو داره، پزشکی بلده، مهندسی بلده، ولی الان کاری انجام نمیده. فتنزهو انها، اجتناب کنه از این زکات. مرحوم صاحب جواهر به خاطر روایات که حالا بعد اشاره میکنیم، تنزهو رو هم کرد بر استحباب. آقای خویی جواب داد، جوابم درست بود، فهمون تنزهو معنای لغوی مقصود اصطلاح که امروز درست شده در زمان روایت، یعنی اجتناب کنی، تنزهو انها یعنی از زکات. این نکته‌ای که مرحوم صاحب وسائل اینو گفت، صاحب جواهر، این بود که این روایت بود، اینا رو هفته قبل بحث کردیم. معاویه ابن وهب میگوید من به امام صادق گفتم یروون، یعنی اینا، عن النبی، که حضرت فرموده ان صدقه لا تحل لغنی ولا لذی مرت سوی. امام صادق فرمان لا تصلح لغنی، لغنی لا تصلح، اون لا لذی مرت سوی اونو نمیگن. این یه تعبیر که در تعبیر دیگه داره که حضرت فرمودن که پیغمبر، حالا روایتش میاد، فرمود لا تصلح لغنیین، لا تحل لغنیین، همینو گفت. که حالا این بحث بود که این یعنی لا لذی مرتن سوی رو حضرت نفی میکنه، پس تعارض پیدا میکنن این دوتا روایت که در روایت قبلی خود حضرت امام باقر البته اونجا فرمودن، امام صادق داره نفی میکنه، یا نه امام صادق میگه پیغمبر نگفته لا لذی مرتن سوی، که آی خویی اینو میگه، میگه این روایات میخواد اینو بگه که پیغمبر نگفته لال زیمرتن سوی. بله امام باقر فرموده پیغمبر نگفته، چرا؟ چون لزیمرتن سوی در واقع مصداق غنیه، این از اون بابه دیگه، پیغمبر رو ذکر نکرده، اینو فقط میخواستن اینو بگن. خب روایت دیگه داره که راوی ابو بصیر، اینم قبلا خوندیم این روایت، مرحوم آقای صدرم اشاره کرد که میگوید یه مردی است 800 درهم داره، که حالا تو اون روایت اول صحبت 700 درهم بود، این 800 تا داره، بیشتر از اون داره. اون روایت اول فرض این بود اون بابا 700 درهم داره ولی خودش اهل حرفه نیست، که ذیلش فرمود محترف، بهش زکات تعلق نمیگیره. ابو بصیر اصطلاح سوال طلبگی کرده دیگه، گفته حالا این 800 تا داره، بیشتر از اون، حرفم داره، خفافه، کفاشه، کفش میدوزه برای مردم، کفش درست میکنه برای مردم، و لهو ایالون کثیر، اما ماشاءالله تا دلت بخواد بچه داره و مادر بچه، الهو ان یأخذ من الزکات، میتونه زکات بگیره. آقای بهادین میفرمودن در اطراف قم یک روستایی بود بهش میگفتن روستای پیغمبری، گفت یه مردی در اونجا زندگی میکرد، پیر مردی که نمیدونم چند تا زن داشت و چقدر بچه داشت و چقدر نوه و چقدر نتیجه، که میگفت وقتی میخواست سر قضا که میشد، وقت قضا که اینا بیان قضا، طبل میزدن که اینا بیان سر سفره. این هم ایالش کثیر بوده، این هم کثیره، ایالون کثیر، الهو ان یأخذ من الزکا. حضرت سوال میکنن، میفرمان یا ابا محمد، یعنی همون جناب ابو بصیر، ایر بهو فی دراهمهی ما یقوتو بهی ایاله و یفزل، آیا به اندازه‌ای درآمد داره که بتونه تأمین کنه قوت زهم به اصطلاح ایال خودشو و اضافه هم داشته؟ میگه نه. اول باز حضرت سوال میکنم، میفرمان کم یفزل، آیا چقدر اضافه داره؟ میگه دیگه آقا اینه دیگه، اینشه دیگه، ما نمیدونیم دیگه، ما که حساب دخل و خرجشو نداریم. لا عدل. حضرت شما، حالا من یه معیار میگم، ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف قوت فلا یأخذ الزکات و ان کان اقل من نصف القوت اخذ الزکات. این معیار ببینید، مثلا همه فقها اینجا اینو پذیرفتن که آقا این نصف القوت که اینجا حضرت فرموده، این معیار معناش یه معیار حدی نیستا، نمیخواد بگه آقا هر کسی درآمدش به اندازه قوت و نصف القوته این زکات بهش تعلق نمیگیره، هر کسی کمتر از اینه این زکات بهش تعلق میگیره. این نمیخواد بگه اون زمان نصف القوت براش خزینه ها کافی بوده. این نصف القوت مال چیه؟ حالا اینو دیگه فقها اینو گذاشتن برای فقها دیگه. بعضیا گفتن که آقا نصف القوت مال خود این بابای بدبخته، آخه این خزینه های ایال و حضرت فرمود، خودش که جزء ایال نیست که، خب بدبخت خودش گرسنگی بکشه. حضرت میفرماد اگر خزینه های ایال رو در میاره قوت یقوت تو به ایال، این نسبم اضافه میاره که خودش، خود قول اون آقا مادر مردش یه چیزی بخوره که خودش نمیره، خزینه قطعا دو برابرشون میخوری، اون قطعا نمیتونی نصفشون بخوری، شاید نصفشون میخوردی که الان نصف اینم که هستی نبودی. حضرت همون اینو دیدن فره همین فرمودن که اون برای اونایی که هیکلشون معمولی بوده فرمودن نصف القوت. برای همین الان ما داریم همینو توضیح میدیم که شما نگران نشید که ملاک نصف القوت نیست، مال بعضی ها مثلا ضعفینه، بلکه سلاست از آف، بل عشرت از آفه، مثلا بستگی داره ظرفیتش. بعضی اینجوری تفسیر کردن، بعضی ها مثل آی خویی گفتن نه بابا، نصف القوتی که حضرت میفرما یعنی سایر هزینه های غیر از خورد و خوراک، آخه این قوت دیگه، خورد و خوراک دیگه، خب بابا اینا لباس هم میخوان، مثلا مدرسه هم میخوان برن، هزینه کتاب و دفتر هم دارن، اون هزینه های دیگه هم دارن، اونا رو داره حضرت. خب دقت کنید اینجا من یه نکته بگم، حالا وسط دعوای نرخی تعیین کنیم. و اون اینه که ببینید هیچ فقیهی نمیاد اینجا اگر بگه آخه یه بنده خدای پریروز تو حرم مسئله میگفت، چه حالا واقعا بده، یکی از شاگردای قدیمی ما بود متاسفانه، مسئله میگفت، رفته اونجا میگه آقا شما این که روزه برات ضرر داره یا نداره خودت باید تشخیص بدی، این که نماز و ایستاده باید بخونی یا نشسته خودت باید تشخیص بدی. بعد اینا رو میگه، حالا بعد میگه فقها به این فتوا دادن همه، دلیلشون چیه؟ ان الانسان علی نفسه بصیره. بعد رفتم بهش گفتم عزیزم اگر فقیهی هست که گفته ان الانسان علی نفسه بصیره، دلیل بر اینه که تو باید تشخیص بدی که آیا روزه برات ضرر داره یا نه، این باید از فقاهت استعفا بده، چون این فقیه نیست که بنده خدا. نفسهی بصیره چه ربطی داره به این موضوع؟ نفسهی یعنی روحش، جانش، یعنی من الان نفسهی بصیره، این آیه میخواد بگه یعنی من اطلاعاتم نسبت به قلب خودم از دیگران بیشتره؟ کجا بیشتره؟ من سکته میکنم میمیرم نمیفهمم که قلبم همه رگاش گرفته، کجا من اطلاعاتم بیشتر؟ اگه اینطوری باشه یه دکتر لازم نیست بریم بگیم، سونوگرافی و اکو لازم نیست، خودمون ان الانسان علی نفسه بصیره. تو این حرف چی آقا جان؟ بعد گفتم اونم که میگن تشخیص موضوع توسط خود مکلف در موضوعات تخصصی باید به متخصص مراجعه کنه، من نمیتونم بگم آقا به نظر من روزه برای کلیه من ضرر نداره، متخصص میگه آقا جان تو فشار خون داری، روزه بگیری فشار خونت میره بالا، کلیت از کار میفته، گوش نمیدی؟ مثل این رفیق ما استاندار اسبق قوم، خب ایشون ماه رمضان روزه گرفت، بعد ماه رمضان کلیه ها از کار افتاد، دیالیز، بعدش دیالیز هم جواب نداد، پیوند، حالا خدا انشالله حفظ کنه ایشون، کلیهشو پیوند داره. خب این میشه گفت اینجوری؟ خب این حالا برگردیم به بحث. هیچ فقیهی قاعدتا من میگم نمیاد بگه آقا ملاک اینه، هر کی درآمدش معادل هزینه قوت و نصف القوته این غنیه، هر کی کمتر از اینه فقیره، چون همه اینو میفهمن که این کلمه نصف القوت که حضرت اینجا فرموده به اصطلاح ما عنصر موقعیتیه، اون زمان با نصف القوت سایر هزینه ها تأمین می شده، چون ظاهراً هزینه عمده مردم هزینه غذا بوده، هزینه های دیگه مثل لباس و نمیدونم تحصیلات و اینا خب کم بوده، تحصیلات که اون زمان مجانی بوده نوعاً، چون تحصیل مکتب خونه ها همین حوزه ها اینا همه مجانی بوده دیگه، چون این به عنوان وظیفه اون کسی که مثل الان حوزه مدرس که اینجا درس میده که حقوق بگیر نیست، که به عنوان یه وظیفه‌ای که زکات العلم نشروح میاد عمرشو میذاره اینجا داره درس میده، بله چون این افراد میان یه وظیفه انجام میدن، بیت المال وظیفه داره، دولت وظیفه داره، بیت المال وظیفه داره اینا رو تأمین کنه، اینا از بیت المال یه مقرری میگیرن، اما در ازای کار به اون معنا نمیگیرن ها. به همین دلیل الان مثلا به طلبه سطح 3 فلان قد شهریه میدن، یکی جزء بقالینه، روز جهانی تنبلا بهش جایزه میدن، یکی دیگه جزء فعالینه، شب و روز داره درس میخونه، نمیگن آقا تو خوب درس میخونی بیا اینقدر بد میدیم، تو بد درس میخونی، میگن آقا حالا داره درس میخونه دیگه بالاخره فعلا. یا مدرس، اگه به مدرس مثلا ما الان یه شهریه ای داریم میدیم به مدرسین، حالا اینم که نبود به مدرسین اصلا شهریه نمیدادن، حالا بعد سالها یه شهریه ای رو درست شد، باز اینجوریه دیگه، میگه ما هر مدرسی که دو تا درس میده، یعنی بالاخره دو تا درسی داره، ما حالا این دو تا درسشو شاگردش کم زیاد زحمت میکشه براش نمیکشه براش، خوب درس میده خوب درس نمیده، دیگه اونش خیلی کار نداریم، اینم میگیم یعنی صدق عنوان مدرس بکنه، ولی نه اینکه حالا برای ما ساعت کارش مهمه، صدق این که بالاخره این داره تو قم تدریس میکنه معلوم باشه این داره این کارو میکنه، ما مثلا میریم شهریه براش از مراجع میان میدن، وجوهات دیگه همین بیت المال. خب بنابراین همه فقها این روایت رو میبینن، هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا امام صادق گفته نصف، نگفته یک سوم، نگفته دو سوم، بنابراین ملاک نصف القوته. این عنصر موقعیتیه. خب روایت دیگه، ببخشید، ذیل همین روایت حضرت میفرمان اگر این آدم به این سطح نمیرسه خب باید بهش زکات تعلق بگیره. انتهای روایت اون تعبیری است که آیه صدرم به این تعبیر چیز داشت، حتی یلحقهم به ناس، یعنی اینها رو به اندازه ای تأمین کنه که اینا به سطح عمومی مردم برسن. یعنی تو هر جامعه ای ما یه سطح عمومی معیشت داریم، این سطح عمومی معیشت معیاره که اگر کسی از این سطح عمومی پایین تر بود میشه فقیر، درآمدش در طول سال به این حد نمیرسید، اینو باید به این سطح برسونیم. ببینید این مفاهیم زمانی مطرح شده که حدود 1000 سال بعد از اون تازه علم اقتصاد پیدا شده، متولد شده. اصلا علم اقتصادی که ما امروز میگیم وجود نداشته که. 1000 سال بعد از این مفاهیم، بیش از 1000 سال، علم اقتصاد پیدا شده. حالا علم اقتصاد بعد از این مطالعات و تحقیقات و نظریات و گذراندن مراحلی که الان داشته و بعد هی تسریع شده با توجه به امکانات، الان این بحثایی که مطرح خط فقر، در واقع خط فقر یعنی همون سطح عمومی مردم که اگر پایین تر از این بود این میشه فقیر، بالاتر بود این دیگه در حد متعارف. حالا غنی به معنای فقهی دیگه، غنی که فقیه میگه، نه به معنای ثروتمند، یعنی از این حد عمومی مردم رو داشته باشه. حتی یلحقهم به ناس، این ملاکه. خب نکته ای که میخواستم بگم باز امروز با اینکه ما زودتر از وقتم آمدیم که اینو برسیم نرسیدیم، این روایات رو دیگه من رها کنم. حالا یه روایت هم فقط اشاره کنم که قبلا هم خوندم که حضرت اونجا این تعبیر رو دارن، لعنها انما هی من سنتن الى سنتن، که ملاک ساله، که حالا من هی تاکید کردم بارها که درآمد سالیانه مطرحه نه درآمد ماهیانه و روزانه. این یه مطلبی که میخواستم بگم تو باب بعدی صاحب وسائل ذکر کرده و اون اینه، باب و جواز اخذ الفقیر لزکات، فقیر میتونه زکات بگیره، و ان کان له، برای همین جناب فقیر مستحق زکات، خادمون و دابتون و دارون، خادم داره، دابه داره، دار داره، مما یحتاج الیه، البته خادم و دابه و دار در حد نیازهاش، لا ما یزید عن احتیاجه، نه زائد بر احتیاجش، به قدر کفایت سنته. که روایت داره که به حضرت میگن آقا این مثلا خونه داره، حضرت میفرماد اگر خونه داره، این خونه، میگن این خونه اضافه هم داره، با اون خونه رو اجاره میده، حضرت میفرماد اگه درآمدای اون به اندازه سنش، زکات بهش تعلق نمیگیره، اگر نیست زکات بهش تعلق میگیره. یعنی این بابا غیر از خونه خودش یه خونه اضافه هم داره، دو تا خونه هم داره، با این همه زکات بهش تعلق میگیره، چون درآمدهای حاصل از این دو تا خونه به اندازه ای نیست که تأمین زندگی اینو بکنه. خب تو این وادی روایاتی است، حالا بعضیاش سندن مخدوشه، من نمیخوام وارد شم، ولی یک تعبیری در روایات وارد شده، این تکرار شده در تعبیر، و اون اینه، حضرت در این تعبیر در لسان ائمه آمده، از امام باقر، از امام صادق، فکر میکنم از امام کاظم علیه السلام نقل شده، از ائمه نقل شده که ان الدار والخادم لیسا بمالن، مثلا خونه و خدمتکار اینا مال محسوب نمیشن، این که میگه خادم، خادم‌های اون زمان عبید و اما بودن ها، مثل این زمان نبودا که اینا میان اونجا به عنوان حقوق بگیر کار میکنن، که اینا اصلا ملک طرف که نیستن، ولی اون زمان اینا خودشون جزء اموال بودن. قیمت این خادم‌ها هم در اون زمان ارزون نبوده، یعنی عبید و اما یه بازار ارزون قیمت نبوده. البته حالا قیمت ها فرق میکرده بسته به نوع عبید و اما، ولی اینم یک اینجوری نبوده که همه بتونن برن عبد بخرن، اینجور نبوده. آدم های پولدار میتونستن به قول امروزی، یعنی دارایی باید داشته باشه طرف، ولی در این حال در روایات وارد شده که لا یبی و دارهو ولا غلامهو ولا جملهو، که این بابای تو این روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز، البته این روایت سندن مخدوشه چون اسماعیل ابن عبدالعزیز و پدرش توثیق ندارن، ولی این مضمون هست که دار و خادم اینها مال محسوب نمیشن، یعنی اینایی که بالاخره این آدم به تعبیر این روایت حیثیتش به اینها مربوط میشه. اگه خونه نداشته باشه کسر شأنشه، اگر این خادم نداشته باشه زندگیش به هم میخوره، کسر شأنشه، تو اون جامعه حیثیتش مخدوش میشه. این به عنوان یه امری که از باید تأمین بشه در واقع در نظر گرفته شده، که این یه چیزیست که این تأمین بشه، یه چیزی نیست که بگیم خب پس ولش کن، حالا تو بروی خونت رو بفروش، برو اجاره نشین شو، خادمت رو اینا رو هم بفروش، برو خودت زندگی تو انجام بده. این سختش میاد، این رو نگفتن، گفتن نه این بره تأمینش کنه، بیت المال برن به این بدن تا این در حد شأن خودش زندگیش اداره بشه. اینجا بود این بحث شأن، که حالا این بحث شأن رو من امروز بیشتر میخواستم بگم، که شأن که در روایات در ابواب مختلف مطرح شده، حتی تو کتاب حج یادشونه دوستان احتمالا، که مثلا یه کسی اگر بخواد بره حج یه وضعیتیست اون حج که با شأنش ناسازگاره، مثلا تو این کاروان بخواد بره کسر شأنه، براش سخت میشه به خاطر جایگاهی که داره. خب اونا همه گفتن واجب نمیشه، لازم نیست اینجا بره حج. بحث شأن فقط تو خمس و زکات مطرح نیست، تو بحث حتی حج هم مطرحه، که اونجا تو کتاب الحج ما قبلا بحث کردیم، جزوش رو الان آقای حاجی زاده از تو کیفش در میاره، قبلا بحث کردیم که اونجا هم گفته شده، فقها هم گفتن که بله شأن مطرحه، که حالا این شأن البته تابع شرایطه، که حالا ما اینجا یک استفتایی رو که قبلا شده بوده و جواب دادیم هم عبارت چه آوردیم، که مقصود از شأن در جوامع مختلف نسبت به فرهنگ‌های مختلف، نسبت به آدم‌های مختلف، نسبت به سنین مختلف، اینا با هم متفاوت میشه. ولی به هر حال وقتی یه جایگاهی پیدا میشه، این جایگاه به عنوان یه جایگاهی که قرار نیست با تکالیف اسلامی اون جایگاه ما خراب کنیم باش برخورد شده، یعنی نمیدن بهش بگن آقا تو برو حج ولو خلاف شأنته، تو مثلا خمس نگیر یا خمس بده، یا زکات نگیر زکات بده، ولو اینکه این مستلزم خلاف شأنت بشه، زندگیت به هم بخوره، که حالا این باز امروز هم به نتیجه نرسید، باز جلسه بعد. بله نه اون یه حالا میگیم یه خط عمومی فقر داریم که همون حتی یلحقهم بالناس، فوقش این ناس خودشون یه خط خاص نیست، آدم های مختلف توی این با توجه به خود همون روایات متفاوتن، یعنی یه آدمی که 700 درهم داره و اون مستحق زکات، یکی دیگه تو همون روایات میگه 40 درهم داره مستحق زکات نیست، نه به این معنا که اون دوتاییشون یه سطح زندگی رو دارن ضرورتن، و این یکی فقط تعداد آدمهاش بیشتره، نه، سطح زندگی او یه جوریه، هزینه‌هاش بیشتره، سطح زندگی این یه جوریه، هزینه‌هاش کمتره. این مثلا کمتر به صورت متعارف مهمان برش وارد میشه، اون به خاطر شهرتش، به خاطر سنش، به خاطر جایگاهش تو خانواده زیاد برش مهمون وارد میشه، هزینه داره برای اینا. حالا میتونه در خونشو ببنده بگه آقا من الان دیگه نداراییم اجازه نمیده، از این به بعد دیگه مهمون قبول نمیکنم. همه میگن با اینم بدبخت شد، این فلانی هم با این همه کپکبه دبدبه بیا، اینم بیچاره شد. این اون بحث اونه. ولی یکی دیگه هستش اصلا این سال بیاد بره، یه نفرم برش وارد نمیشه، مهمانی نداره، هزینه اینجوری سرباری نه. چی؟ حالا عرض کردم این بحثش باز باقی مون، بماند جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.